Gefallen.
رد پای طبیعت.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان، اگه یادتون باشه با جناب آقای مهندس یکتانیک صحبت کردیم. عرض کردم که ایشون فعال محیط زیست، کارشناس محیط زیست، تیمارگر حیات وحش و همچنین هنرمند و مستندساز هم هستن. و صحبتمون سر قرق‌ها بود و نبودش و اینکه خود قرق رو آقای مهندس براتون تشریح کردن که به چی قرق میگن و اینکه آیا قرق وجودش در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه‌ای مثلا آفریقا میتونه مفید باشه یا نه. البته از مزایای قرق هم گفتن که جلوگیری میکنه از جزیره‌ای شدن مناطق زیست حیات وحش و سعی میکنه که در جهت بهینه شدن این جمعیت تلاش بکنه، اما طرف دیگری همین داستان داره. اگر که به صورت تکنیکال و فنی و بر اساس مدیریت آکادمیک قرق‌ها اداره نشن میتونن زیانبار هم باشن. و اینک ادامه صحبت ها با جناب آقای مهندس یکتانی. آقای مهندس سلام و درود به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در قسمت دوم این بحث در خدمت شما و شنوندگان طبیعت دوست هستم.
خیلی متشکرم. ما حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم، اگر شما بتونید این صحبت‌ها رو کلاً جمع‌بندی بفرمایید و برای شنوندگان ما بفرمایید بالاخره ما در کشورمون قرق داشته باشیم خوبه یا بده، و یا اگر قرار باشه باید چجوری باشه. اخیراً هم یک نامه‌ای توسط 80 نفر از کارشناسان محیط زیست به سازمان محیط زیست در جهت توسعه قرق‌ها ارائه شده بود. در این مورد هم برامون توضیحاتی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
واقعتش این نامه خیلی منو نگران کرد. من وقتی این نامه رو خوندم در بهترین حالت فکر کردم که این افرادی که این نامه رو امضا کردن و تنظیم کردن، اولا که نامه کاملا به صورت سفارشی به نظر من نوشته شده، و بعد کسانی که اینو امضا کردن در بهترین حالت نامطلع بودن از اینکه چه محتوایی داره و چه تبعاتی میتونه این نامه داشته باشه. ببینید، در مورد قرق‌ها دائما این توجیه میشه که ما داریم ارزآوری میکنیم با فروش حیات وحش. حالا خود قرق از طرفی داره حیات وحش رو حفظ میکنه که من تو قسمت قبلی توضیح دادم که با پخش علوفه و ساخت آبشخور در واقع خاطر تله مانند دارن قرق‌ها، و این افزایش جمعیت افزایش تولید نیست، افزایش جمع شدنشونه که از سایر مناطق حفاظت شده در واقع سرریز میشن میان اینجا. و یک مسئله دیگه اینه که حالا به این برسیم که این ارز آوری و این عواید دلاری قرق‌ها به چه شکله. ببینید، ما یک تعرفه دولتی داریم برای فروش پروانه شکار به اتباع خارجی، شکارچی‌های خارجی که میان که عمدتاً هم آمریکایی و روس هستن. بین 3500 تا 5000 دلار آمریکا قیمت این تعرفه است که حالا بر اساس سن اون جانور، طول شاخش، حالا معیاری که شکارچی ها دارن این قیمت گذاری میشه 3500 تا 5000 دلار آمریکا.
البته جناب آقای مهندس یکتانیک، توی منابع رسمی غیر رسمی رقم‌های دیگه‌ای هم اعلام شده، از 10000 دلار بوده تا 5000 دلار.
این 3500 تا 5000 دلار تعرفه دولتیه.
بله بله.
یعنی بقیه این ماجرا که حتی تا 24000 یورو هستش مال زمانیه که اینها پروانه رو میخرن از سازمان محیط زیست. بله. و بعد تو مزایده خارج از کشور میفروشن.
عجب.
و همش سوده. همه این پول که یک ثروت واقعا به معنی واقعی باد آورده و هنگفته سوده. حالا اینم خدمت شما بگم، همون 3500 دلار تا 5000 دلار هم همش به دست دولت داده نمیشه، یک سوم این پول میاد و وارد خزانه دولت میشه. یعنی
اصلا همون افرادی هستن که قرق‌ها رو در اختیار دارن.
بله، همون افراد هستن.
وقتی این افراد چجوری گزینش میشن، چجوری انتخاب میشن؟
متاسفانه هیچ گزینشی نمیشن، هیچ احراز صلاحیت و شایستگی نشدن. و اینا عمدتاً شکارچی هستن و خب این یک سود هنگفتی داره از انفال ملی.
و یه چیزی دیگه این صحبتی که در این نامه شده بود این بود که به هر حال نسل حیات وحش که رو به انقراض هست برای نسل‌های آینده حفظ میشه، یعنی این وجود نخواهد داشت در واقع.
ببینید اینا توجیه دیگه، یکی همین توجیه حفظ طبیعت، یکی هم توجیه ارزاوری و ایجاد اشتغال و اینها، در حالی که نه اینجا ایجاد اشتغال شده نه ارزاوریش به اون معنیه که حالا این پول داره وارد ارزش افزوده میشه، مثلا وارد جامعه میشه، میدونید. ولی خب در کلام، در صحبت، در هر روز ما میتونیم اینو بچرخونیم، صحبت بکنیم، بگیم به به طبیعت حفظ شد، پیوستگی زیستگاه حفظ شد، قرقا در دنیا موفق بودن. ولی در واقعیت ما داریم توی کشوری زندگی میکنیم که ما برای شکار غیر مجاز، مجاز که اصلا نداره، مثلا یوز پلنگ شکار مجاز نداره، یا پلنگ شکار مجاز نداره، یا خرس قهوه‌ای، یا گوزن، اینها شکار مجاز ندارن، چون اینا جانورایی هستن که اصلا دیگه به شماره افتاده تعدادشون.
ولی براشون پروانه فروخته شده؟
نشده. من اینو میخوام خدمت شما بگم، ما در سال چندین مورد، تقریبا مثلا سالی 10 مورد شکار پلنگی رو داریم که شکارچی دستگیر میشه.
بله.
مخرز میشه که این آقا آمده این پلنگ رو شکار کرده، این اسلحه‌شه، این لاشه پلنگ، این پوست پلنگ، حالا یا سم داده یا با تله کشته، خلاصه کشته پلنگ.
بله.
یا گوز ما کشته.
بله.
ما حتی یک مورد، حتی با تاکید میکنم یک مورد، ما پرونده قضایی نداریم که از متخلفینمون جریمه شکار این جانوران شاخص رو
170 میلیون تومانه. نه
الان در حال حاضر
فکر
پلنگ بله فکر میکنم پلنگ رو واقعا چه ذهنم رفته
170 میلیون تومان فکر کنم جریمه لاشه پلنگ میشه.
خوشبختانه افزایش داشته.
افزایش داشته. خب حالا ما افزایش رو نمیدونم ولی قبلا اینجوری بوده. ضمن اینکه فرمودید به هیچ عنوان این جریمه دریافت نشده یا فرد خاصی زندانی پلنگ. نشده نه؟
نه برای یوز پلنگ، نه برای گوز،
یعنی
نه برای
شکار یوز پلنگ هم داشتیم از همین طریق غیر قانونی؟
بله، ما شکار یوز پلنگ، قاچاق یوز پلنگ داشتیم.
ای وای. کی آقای یکتانی که اخیرا
یوز پلنگ ماده‌ای که الان به نام ایران در اسارت هستش، این 2 سال پیش از یک قاچاقچی گرفته شد.
بله.
قاچاقچی تبرئه شد.
بله.
در مورد پلنگ بین مثلا سالی 5 تا 10 تا ما پرونده در واقع مفرز تخلف شکار پلنگ داریم. و اینا به شما بگم قاچاق، حمل و نقل، صید، زندگیگیری و شکار همش جریمش یکیه.
بله بله.
این لزوما لازم نیست متخلف کشته باشه که حال در کشور ما عمدتاً به مرگ جانور منتهی میشه.
متأسفانه.
در مورد گوز، خب ما اگر بتونیم به جایی برسیم که بتونیم تابع قانونمون باشیم، هیچ خواسته ای هم ما فراتر از قانون نداریم. ببینید درآمدی که ما میتونیم از ناحیه دریافت جریمه داشته باشیم از متخلفین، اولا که خیلی خیلی بالاتر از این تعرفه هایی که فقط برای یه عده سود داره، و از همه اینا مهمتر، از حالا این درآمدش بگذاریم، ایجاد بازدارندگی میکنه.
بله.
ایجاد بازدارندگی میکنه برای اینکه این تخلفات دیگه اتفاق نیفته. ببینیم ما تو کشورمون 2 تا منطقه داریم به نام فریدون کنار و اهواز خوزستان،
جهنم پرندگان،
که اینا بله دیگه نیمه دوم هر سال به دیگه اصلا شکار و صید نیست اونجا، اونجا رو میشه کاملا به عنوان نسل کشی گفت.
بله.
که اینا با روش‌های مختلف گروهی پرندگان رو صید میکنن، صدها هزار پرنده، میلیون ها پرنده نیمه دوم هر سال قتل عام میشن، گوشت این پرنده ها از کشور خارج میشه، صادر میشه اونور از طرف حالا این
لک زده بودن آقای یکتانی، میگفتن مرق جنگلی،
همه چی تبدیل پول میشه. من خودم این کلاغ سیاه ها نمیدیدم، باورم نمیشد. خیلی از پرندهایی که تو این بازار ارائه میشه حرام گوشتن.
و قطعه 5 سال پیش 70,000 تومان اینو میفروختم به مردم. مردم
کلاغ سیاه،
نه بابا کلاغ سیاه هم بوده.
من خودم با چشم خودم تو بازار فریدون که کسی میگفت شاید باور نمیکردم.
آقای یکسانیک این حرفا رو تقریبا هممون میدونیم. الان تنها دورنای سیبری باقی مونده که به ایران میاد، چهارشنبه هفته پیش امید رو میگم وارد ایران شده.
بله.
و خودش میتونه یه نمادی باشه برای همین پرنده های مهاجر زمان،
نماد مظلومیت پرنده.
بله واقعا مظلومیت و مظلومیتش رو میشه تو همین یک قطعه دورنایی که وارد ایران میشه، و چه امید
یک فرد باقی مونده. بله. از نژاد غربی دورنای سیبری که الان 13 همین ساله که تنها میاد،
و واقعا چقدر غم انگیز هم هست حضورش،
مثل دایناسورا میشه. بله. یعنی بعدا فقط تو کتاب ها و تو قصه ها و اینا ما میتونیم دورنای سیبری،
این مدرکی است که ثابت میکنه ما چه برخوردی با پرنده های مهاجر داشتیم و ایزن با دیگر حیات وحش.
اینو میخواستم بگم ما 250 پرونده قضایی با حالا چه دردسری ارجاع دادیم به دادگاه در فریدون کنار و در سخرود، در دو دادگاه فریدون کنار و محمود آباد این 250 تاش تبرئه میشه و این 250 تاش دادگاه تجدید نظرم تبرئه میشه با توجیهات واهی.
باورم نمیشه
وقتی ما عرصه سوء استفاده رو فراهم بکنیم دیگه نمیتونیم از این توجیهات بیاریم که در کشور خارجی اینا موفق شدن.
آقای یکسانی گفته میشه که دادستانی محترم مازندران بسیار شدید برخورد میکنن، مخصوصا یه قاضی خیلی محترمی داشتن که در مورد جرم زیست محیطی اصلا کوتاه نمیمونن، البته اسمشون الان فراموش کردم.
ما سر گرفتن مصوبه شورای تامین استان برای برخورد با کشتار میلیونی پرندگان مهاجر نیاز به مصوبه شورای تامین داشتیم که رئیس این در واقع جلسه شورای تامین دادستان مرکز استان بود. دادستان دوتا قبلی که شرکت نمی کردن تو این جلسه، در نتیجه امضا نمی شد. دادستان قبلی شرکت کردن، امضا شد، خیلی قاطع جلو اومدن، نذاشتن ایشون کار بکنن. ایشون هم سال عوض شدن و دادستان جدید اتفاقا از منطقه سرخود هم هستن. امیدوارم ایشون به واقعیت این داستان نگاه بکنه و ببینه اون جریانی که اون کشتار میلیونی که اونجا از پرنده ها داره میشه، که نه تنها از پرندگان خود فریدون کناره، اینا گیلان هم پرنده میخرن، از استان گلستان هم پرنده، یعنی در واقع مثل یک بارانداز شده اون بازار، برای اینکه از جاهای دیگه هم که نمیتونن تو محله خودشون بفروشن بگیرن بیارن اینجا بفروشن.
حالا در نهایت با تعجب اون نامه که برخی از دوستان ادعا میکردن که چرا این نامه رو امضا کردن، در جواب اینو میگفتن که بالاخره ما با یک وضعیت نابسامانی در برابر حیات وحش مواجه هستیم که اصلا معلوم نیست کدوم یکی از گونه هامون 5 سال 10 سال آینده اصلا وجود داشته باشن.
شاید این دوستان چرا هر وقت که میخوان بودجه سازمان محیط زیست که یک بودجه نمادینه واقعا، حتی با این بودجه الان یه برج تو شهر تهران نمیشه ساخت،
درسته،
چرا اون موقع ها نمیان نامه بنویسن؟ چرا برای معضلات دیگه، برای همین الان شما نگاه کنید الان جنگل توسکستان گلستان و شکارچی ها آتش زدن، حالا خوشبختانه
باران اومد خاموش شد
ولی چند روز هزاران درخت سرخدار که گونه در خطر انقراض،
بله،
درخت ممنوعقط خاکستر شد.
بله.
چرا این دوستان
شما مطمئن این شکارچی ها آتش زدن آقای یکسانی؟
این چیزیه که هم مدیر منابع طبیعی هم محیط زیست اعلام کردن، چون با توجه
چون من الان مدرکی در این رابطه ندارم دارم از شما سوال میکنم.
ببینید چون این منطقه که آتش گرفت اولا تو ارتفاعات زیستگاه حیات وحشه، یعنی کوهنوردا هم حتی اونجا نمیرن، کسی اونجا میره که بخواد بره حیات وحش رو شکار بکنه و این بار اول نیست این اتفاق میفته، بار چندمه که اینجوری داره میشه. و ببینید اینجور این دوستان چرا اینجور موقع ها نامه نمی نویسن؟ چرا برای کشتار میلیونی پرنده ها هیچ وقت نامه نمی نویسن؟ این داستان قروق یه داستانیه که یه عده ازش سود کلان میبرن. یه قروق تا سالی 30 تا پروانه شکار میگیره و از 7,000 دلار تا 14,000 دلار آمریکا برای کل میگیره و تا 24,000 یورو میتونه برای قوچ بگیره، برای آهو بگیره، حالا واسه حیوانی که میزنن. و این پولی که وارد خزانه دولت میشه از هر پروانه همون تعرفه دولتی 3,500 دلار، اونم 1/3.
آقای مهندس یکسانی چون وقتمون تنگ هست در حد 1-2 دقیقه بفرمایید چه باید کرد؟
من فکر میکنم ما اصلا راه نجاتمون در کشور اینه که قانون اجرا کنیم. تمام ضعف ما، تمام کاستی های ما، همه چیزایی که ما رو وارد بحران کرده، ما واقعا از بحران هم دیگه رد شدیم، ما وارد مرحله استقرار شدیم تو محیط زیست، مرحله بعدی انهدامه، شوخی هم نداره. ما باید به قانون تمکین بکنیم، حاکمیت باید اقتدار واقعی داشته باشه در برخورد با تخلفات محیط زیست کشور، متخلفین ما باید وفق قانون باشون برخورد بشه، پرونده ها باید تعقیب قضایی درست شکل بگیره. خوشبختانه یه روند خوبی تو قوه قضاییه شروع شده، ولی باید از طرف متولی که سازمان حفاظت محیط زیست هست پیگیری بشه. ما نیروی محیط زیست کم داریم، الان سازمان محیط زیست جیره قضایی محیطبانا رو نمیده، همه محیطبانای ما اضافه کار و پاداششون رو ماهاس نگرفتن. این دوستان چرا برای اینا نامه نمیدن؟ فقط برای قروق چرا نامه میدن؟ خب اینا چیزای پایه‌ای زیر ساختی ماست، ما اینها رو باید درست بکنیم. وقتی این درست شد، وقتی مدیران متحد و دلسوز اومدن شروع به کار کردن، اون وقت شما بیاید شکارم مدیریت بکنید. من مخالف 100% شکارم، ولی وقتی بدونم شکار داره منتج به حفاظت میشه قبول میکنم، میگم ما یه سوخت میدیم اصل مالمون رو حفظ کنیم، ولی در حال حاضر ما همینی که خدا حفظ کردن هم داریم به باد میدیم.
بله،
همین هم داریم میدیم بره.
خیلی متشکرم. فرصت برنامه ما محدود هست، انشالله بتونیم تو برنامه های بعدی هم باز مزاحمتون بشیم، باهاتون همکلام بشیم و این دغدغه هایی رو که فرمودید بیشتر راجعش برای مردم توضیح بدید.
خیلی متشکرم از لطفتون. برنامه شنوندگان عزیز که گوش کردن به صحبت های ما، با امید روزهای بهتر.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. گفتگوی تلفنی بود با جناب آقای مهندس یکتانیک، فعال محیط زیست، کارشناس محیط زیست، تیمار کننده حیات وحش و مستندساز و هنرمند. آقای یکتانیک با شما خدافظی میکنم.
قربان شما برم، خدا نگهدار.
Пойдем,
همین دو تا برنامه اعلام کنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند، عزیزانی که موافق قرق هستند، دستن در کار هستند، از امضا کننده های محترم اون نامه هستند، میتونند در همین برنامه در خصوص صحبت هایی که از طرف آقای مهندس یکتانیک ابراز شد و بیان شد، اگر جوابیه‌ای دارن برای ما ابلاغ بکنن یا در اختیار ما قرار بدن، یا اگر خواستن در این برنامه شرکت کنن ما در خدمتشون خواهیم بود و این حق برای اون عزیزان حفظ شده در این برنامه. در ادامه دعوت میکنم خبرزیست رو بشنوید با صدای سرکار خانم شیما حیدری.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. همکاری شورای تأمین برای جلوگیری از شکار پرندگان مهاجر مطلوب نیست. جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شکار، عرضه و طبخ گوشت‌های پرندگان مهاجر را جرم دانست و اظهار کرد متأسفانه با تذکرات متعدد به رستوران‌های شهرهای شمالی کشور شاهد افزایش سرو گوشت این نوع پرندگان وحشی و مهاجر هستیم. وی با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از شکار و طبخ گوشت پرندگان مهاجر نیازمند هماهنگی‌های میان بخشی هستیم گفت، به تازگی در نامه‌ای به نیروی انتظامی خواستار توجه و تشدید برخورد با متخلفان در این حوزه شده ایم، اما این اقدامات کافی نیست و باید هماهنگی‌های بیشتری با سایر دستگاه‌ها به ویژه شورای تأمین استان داشته باشیم. خودروسازان به وظایفشان در تولید خودروهای یورو 5 عمل نمی کنند. مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از عوامل تأثیرگذار بر تشدید تراکم ذرات معلق در هوا را سوخت خودروها دانست و گفت، امروز با وجود اینکه 50% سوخت مورد نیاز خودروها در شرایط استاندارد و منطبق با استانداردهای یورو 5 تولید و توزیع می شود، خودروسازان در تولید خودروهایی که با چنین استانداردی مطابقت داشته باشد همکاری نمی کنند. مشاهده مواردی از کرونا ویروس در مراکز پرورش راسو در 6 کشور. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد 6 کشور موارد جدیدی از کرونا ویروس را در چندین مرکز پرورش راسو گزارش کردند. به گفته محققان جهش ویروس مسئله شایع و اغلب بی‌ضرر است و موجب بروز نوع شدیدتر بیماری در انسان نمی‌شود. هرچند مقامات دانمارکی نسبت به این گونه ابراز نگرانی کردند، چرا که همچون ویروس‌های طبیعی توسط آنتی‌بادی‌ها مهار نمی‌شوند و ممکن است اثر بخشی واکسن‌های احتمالی این بیماری را تهدید کنند. مشاهده مواردی از کرونا ویروس در مراکز پرورش راسو در 6 کشور. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد 6 کشور موارد جدیدی از کرونا ویروس را در چندین مرکز پرورش راسو گزارش کردند. به گفته محققان، جهش ویروس مسئله شایع و اغلب بی‌ضرر است و موجب بروز نوع شدیدتر بیماری در انسان نمی‌شود. هرچند مقامات دانمارکی نسبت به این گونه ابراز نگرانی کردند، چرا که همچون ویروس‌های طبیعی توسط آنتی‌بادی‌ها مهار نمی‌شوند و ممکن است اثر بخشی واکسن‌های احتمالی این بیماری را تهدید کنند.
خبرهای زیست محیطی بیشتر ناراحت کننده است تا اینکه خوش باشه، ولی امیدوارم که این خبرها هر چقدر جلوتر میریم به خبرهای بهتر و بهتر و بهتر تبدیل بشه و ما شاهد شنیدن خبرهای خوش باشیم از محیط زیست کشورمون. هر جا هستید به فکر طبیعت هم باشید. در این بخش هدیه از طبیعت رو قرار هست آقای دکتر جهانگیری تقدیم شما عزیزان کنند. دعوت میکنم بشنوید.
هدیه ای از طبیعت.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و هموطنان نازنینم. من دکتر جهانگیری هستم که در برنامه‌های گوناگونی خدمت شما میرسم و شما رو با مواهب طبیعت و داروخانه خدا آشنا می کنم. اگر برنامه های قبلی من رو شنیده باشین، توصیه فراوانی دارم که در هر جای کشور که زندگی می کنید با مواهبی در دور و بر خودتون روبرو هستید که اگر اینها رو بشناسید می تواند جایگزین مؤثر و مفیدی به جای داروهای شیمیایی خطرناک باشه و سلامتی و نشاط شما رو بدون هیچ عوارضی فراهم کنه. البته اگر ما محیط زیستمون رو مراقبت کنیم، از بین نبریم، با دقت فراوان از این ثروت خدادادی استفاده بکنیم. امروز در سلسله گفته‌ها میخوام راجع به یکی دیگه از کسالت‌هایی که به دلیل پشت میز نشینی، کار اداری یا بدون جنب و جوش بودن انسان دچارش میشه، یبوست شدیده. چون زندگی هرچه به سمت ماشینی شدن پیش میره، تحرک انسان ها کمتر میشه و همین امر باعث میشه که انسان رو دچار یبوست و خیلی مشکل اساسی میکنه. خب البته داروهای شیمیایی فراوانی در بازار هست که میشه از اونها استفاده کرد، ولی اگر شما جز آن دست از کسانی هستید که به طبیعت باور دارید و با مواهب طبیعت سر و کار دارین، میخوام بهتون عرض کنم که اگر شما گیاه سنا، حتما ایرانیا میشناسن این گیاه رو، در حد وفور در کشور ما یافت میشه و میتونید از گیاه سنا به عنوان یک ملین بسیار خوب و طبیعی استفاده کنید. اما چون استفاده از گیاه سنا دلپیچه میده و ممکنه اذیتتون بکنه، اگر مقداری تخم گشنیز به اون سنا اضافه کنید، این آرزه هم از بین میره و شما بدون هیچ گونه اثر سویی میتوانید یک ملین بسیار خوب برای خونه درست کنید و در مواقع لزوم ازش استفاده کنید. تا گفتگوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
فقط همین رو در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 25
چالش آمریکا بر سر پذیرش نتیجه انتخابات بازتاب‌های مختلفی در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشته است. در ساعت 25 به بررسی دقیق‌تر ابعاد و زوایای این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا گزیده اظهار نظرهای رسانه‌ای را در مورد موضوع برنامه با هم خواهیم شنید.
شهرهای دیگه حالا پر شده از مردمی که به خاطر خوشحالی از شکست ترامپ به خیابون‌ها اومدن.
اغلب رهبران کشورهای خارجی و حتی آنها که با دونالد ترامپ در این دوره ریاست جمهوریش رابطه دوستانه و نزدیکی داشتند هم حالا دیگر برای جو بایدن پیام تبریک فرستادند و پیروزی او را به رسمیت شناختند.
طرفداران ترامپ هم که مثل خودش هنوز باخت رو قبول نکردند، در خیابانها جولان میدند و میگن بازی هنوز تمام نشده.
گزارش می شود که دستیاران و بستگان دونالد ترامپ در کاخ سفید مواضع مختلفی دارند درباره اینکه دونالد ترامپ چه باید بکند.
با رأی های زود هنگام و همچنین رأی هایی که همون روز انتخابات یعنی دیروز دادن، مردم نشون دهنده اینه که امریکا دموکراسیش تقویت شده.
رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگه نتایج انتخابات 2020 رو قبول نداره.
اخبار انتخابات آمریکا همچنان تیتر خبرگزاری‌ها و نشریات بین‌المللی رو به خودش اختصاص داده، به خصوص که رئیس جمهوری این کشور گفته شکست رو نمی‌پذیره و تا پایان کار راه زیادی مونده.
در هر انتخاباتی یه درصد کوچیکی از اشتباه یا تقلب وجود داره که معمولاً روی نتیجه تأثیری نداره، اما وقتی نتایج به این اندازه نزدیک و مهم باشه و تغییرات لحظه آخری اتفاق بیفته، اون وقتی که باید دوباره موشکافانه بررسی بشه.
رئیس جمهوری آمریکا رو شاید بشه جنجالی ترین چهره این روزهای جهان دونست، فردی که با 70 میلیون رای رکورد بیشترین آرای یک رهبر در قدرت در ایالات متحده رو شکست.
اختلاف بر سر نتیجه شمارش آرای انتخابات آمریکا به درگیری و رویارویی هواداران دو کاندیدا انجامید تا فرضیه مسالمت‌آمیز نبودن انتقال قدرت در آمریکا هرچه بیشتر تقویت شود. گزارش من و تو در این زمینه.
طرفداران ترامپ هم که مثل خودش هنوز باخت رو قبول نکردند، در خیابان‌ها جولان میدند و میگن بازی هنوز تمام نشده. در خود آمریکا فعلا مهمترین چالش اینه که آیا ترامپ موفق میشه حرف خود مبنی بر ادعای تقلب و تخلف در انتخابات رو به کرسی بنشونه؟ اگه نتونست، روند انتقال قدرت در کاخ سفید به آرامی صورت خواهد گرفت؟ سوالاتی که باید تا 20 ژانویه 2021 برای پاسخ به اون صبر کرد.
در شرایطی که اختلاف نظرها درباره توقف یا ادامه شمارش آرامیان دو